على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث رسید به روایت سومی، گفتیم که در اینجا یک روایت دیگری هم هست. این روایت میشه ازش استفاده کرد، مثلا این شاید بهتر از دو روایت گذشته استفاده کرد، قاعده نفی قاعده غرور را مثلا، به این معنا که نفی قاعده غرور را فی الجمله در موردی که در دو مورد اول و دوم، یعنی اونجایی که یک مقابل اون مال را، اون خسارت را گرفته باشه آقای مالک، که در نتیجه تفصیلی میشه بین جاهایی که اون خساراتی که به مشتری خورده مقابلش رو دریافت نکرده، اونجا یرجع و مثلا علالغار، اقلا غاری که عالم بوده، اونجاهایی که مقابلش رو دستش چیزی نیامده به قابل، نه از منفعتی رو انتفاع کرده، نه اتلاف کرده، اصلا مقابل اخذ نکرده، لا یرجع. یه این چنین تفصیلی به این روایت میشه ثابت کرد که روایت معتبره ولید ابن صبیح عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج امرأة حره فوجدها امتا قد دلست نفسها له قال ان کان الذي زوجها اياه من غیر موالیها فالنکاح فاسدون قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه الذي أخذت منه يا أخذته منه روايات أخذت منه. قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شيء له. دستش رفته دیگه. وإن تا اینجاش خیلی مربوطه به وانیس، ولی اصل فرض تدلیس را فرض شده. کسی خیال کرده که امرأه زنی حره است و اقدام بر ازدواج کرده و مهر و صداق و اینها تعیین کرده، بعد که گرفته معلوم شده که نه، این عمه است، قد دلست نفسها. خب امام میگه نکاح فاسدون، بعد میفرماید برای این که او سوال میکنه کیفه اصنع بالمهر، این مهر داده، صداق داده و این از این مهر رو ازش گرفته این زن به عنوان این که حره است، بعد عمه در آمده از کار. امام فرموده که اگر پیدا کرد چیزی از این بگیره برای مهر، باقیست بر ملک خودش. اگر لم یجد شیئا عندها فلا شیء له، رفته از دستش. بعد امام اضافه میکنه اینجاست، و ان کان زوجها ایاه ولی لها، اگر این عمه که به عنوان حر تزویج شده و صداق گرفته شده، مهر گرفته شده، کسی که تزویجش کرده ولیش بوده، مالکش بوده، ارتجع علی ولیها بما اخذت منه، چون تدلیس بوده اینجا، برمیگرده بر اون ولی و اون مهر را که به او داده میگیره ازش. این قاعده غرور مثلا در باب نکاح. ولی موالیها علیه عشر و ثمنها ان کانت بکرن و این کانت غیر بکرن فنصف عشر قیمتها بمستحل من فرجها قال و تعتد من عدت الامان الى آخر روایه. گفته که اینجا امام در مقام جواب فرموده برای این که اگر ولی این کار رو کرده، مالک این امه آمده اینه به عنوان حر تزویج کرده، این آقا و مهر را چیز کرده، اینجا در مهر یرجع، مهر را میگیره از ولی، چون تدلیس کرده، تقریر کرده، و اصلا بدون تقریر تدلیس هم باید بگیره اگر امه بوده، بس این صداق در حقیقت ملک ولی ورد مالک برداشته اون مال رو و نکاح باطله، پس میگیره. ارتجع علی ولیها بما اخذت من، بعد میفرماید ولی موالیها علیه عشر ثمنها، ثمن البضع، ثمن استحلال البضع الامر ازش گرفته، این بایستی قیمت نصف یک دهم قیمت، اگر بکر باکر بوده این امه و یک بیستم قیمت امه اگر طیبه بوده امه غیر بکر بوده این رو باید پرداخت کنه. چون در باب اما این چنینه، در باب حر احرار مهر المثل و صداق المثل به ما یستحل من فرجها، در اما یک بیستم و یک دهم قیمت اون زنه به ما یستحل من فرجها. اینجا امام فرموده برای این که این ما استحل من فرجها قیمت این استحلال رو باز بده، چون این مقابلش عکس کرده و اون خود استحلاله. قیمت امره نمیده، چون امره چون معامله بیع نبوده، شرا نبوده، امره چیز نکرده. ولی قیمت استحلال فرج امره که اینو تقریبا اجرت و اون انتفاع به امه است، جایی که به عنوان امه گرفته بشه نه به عنوان زوجه، شارع اینو تحدید کرده به یک بیستم و یک دهم نصف العشر و عشر در باکر نصف عشر، در غیر باکر نصف العشر. اینجا امام در این حالی که قاعده تقریر را گفته نسبت به صداق، دلسه ها صداق را برمیگردن بر یرجع علی الولی، ولی در قیمت این انتفاعی را که جسته به این امه و اون قیمت شرعی که قرار داده شده برای انتفاع گفته لموالی ها علی، این را باید پرداخت کنه. ولی یرجع علی موالی ها، با اینکه اینجا هم خوب نسبت به این هم این آقا مغروره، این آقا اگر میدونست این امه بود اصلا اقدار میکرد به گرفتن این. اینجا نسبت به این قیمتی را که در مقابل اون استحلال و استفاده از فرج امه کرده و شارع معین کرده قیمت را به نصف العشر و عشر پرداخته، این هم در حقیقت از باب غرور این آقا در این مسئله، در حقیقت اجرت این انتفاع را داره میگیره مالک. خب این هم مغروره، میشه از قسم ثانی در حقیقت، جایی که مالک میاد در مقابل منافع مستوفات اجرت منافع مستوفات را میگیره از مشتری در بحث ما. این عینه همون منافع قیمت منافع مستوفاته، فقط فرقش اینه که در اونجا قیمت سوقی است، اینجا شارع تعبدن یک قیمت خاصی جعل کرده، نصف العشر و عشر ثمن را قرار داده. و شاید هم یه چیز عرفی هم بوده، یعنی واقعا هم عرفا اینجوری باشه که نصف العشر و عشر به حسب اختلاف بکر و امه بکر و امه غیره، حالا که بازارهای اما نیست ما ببینیم چی بوده، ولی شاید در اون بازارهای اون زمان این یه چیز قریب به اون عرف سوقی هم بوده. این در مثلا مخصوصا در باب تحلیل هایی که میشده در باب امه، مالک امه امه را امه خودش را حلال میکرده برای دیگری ولی تملیک نمیکرده، باقی بوده بر ملک مالکش، تحلیل میکرده. شاید اگر اون تحلیل ها قیمتی هم داشته قیمتش همین بوده، نصف العشر و عشر در باکر عشر در غیر باکر از امام نصف العشر. اینا کالا این بساطش نیست ما بتونیم چیز کنیم. بالاخره میگیم این قیمتی را که شارع تعبدن قرار داده و جعل کرده اینجا برای این انتفاع این چنینی به امام، نصف العشر را در غیر باکر و عشر را در باکر، قیمت انتفاع به استحل من فرجها قیمت تحلیل این انتفاع. خیلی خوب، این مثل اجرت به سکنای داره که میگیره مالک، یا هر انتفاعی را که کرده مشتری به مال او وقتی پس میگیره مالش، این منافع اجرت منافع را هم میگیره. امام در اینجا در این حالی که ناظر به قاعده تقریر و غروره، چون نسبت به صداق میگه بیرجع علی ولیها، چون دلس فرض تدلیس هم شده در بالا، یرجع علی الولی بما اخذت من، یعنی اون صداقی را که این گرفته، مهری را که گرفته، یرجع علی الولی. حالا یا از باب تقریر و تدلیس که فرض شده در صدر، یا از باب همونی که ما از باب غیر تدلیس هم قابل توجیهه، از باب این که بالاخره این چون مالک بوده این پول را که به اینی میده او میگیره در حقیقت، و چون نکاح باطله این باقیش بر ملک، نکاح فاسده باقیش بر ملک مالک، میره پس میگیره، دیگه تقریر هم نمیخواد. به خلاف جاهای دیگه که نکاح صحیحه ولی حق فسخ داره، اونجا تملیک شده اون صداق به اون زن به امان تزویج، حالا اینجا ممکنه کسی بگه اصلا تملیک نشده چون قصد زوجیت، مسئله زوجیت، چون امام میگه دیگه نکاح فاسدون، نه اینکه حق فسخ داره، چون این قصد حر بودن یا عمه بودن مقدم عقد نکاح. قبلا هم اشاره شد که خصوصیات زوجین که قوام در عقد تزویجی اینا رکن در عقد نکاح هستن، ولی تغییرش موجب فساد نکاح و عدم تحقق نکاح. پس اینجا گرچه انشاء صیغه نکاح هم کردن به عنوان اینکه این حر است، ولی چون عمه بوده و حر نبوده این نکاح فاسده. بنابراین میتونه از باب اینکه این مال صداق هنوز باقی مونده بر ملک مالکش، از ملک مالک بیرون نرفته، نه برای زن و نه برای ولی زن. برای زن چون زن حره نبوده و او قصد انشاء نکاح به لحاظ حریت بوده و حریت رکنه و قوام حیثیت تقییدی در باب نکاح مثل اوصاف و اینها نیست. لذا امام تعبیر به فساد نکاح کرد، نه حق فسخ. و نه برای مالک، چون مالک این عمه چون بیع نکرده، شراء نکرده، تملیک کنه برای مالک. وقتی مالک مالک عمه مالک اون شی میشه که بخواد تملیک کنه، اینه به عنوان صداق پرداخت کرده به. پس بنابراین اینجا بدون قاعده غرور هم، قاعده غرور هم نداشته باشیم، ارتجع علی ولیها بما اخذت من درسته، چون اگر نکاح فاسد شد این مال باقی است بر ملک مالکش، به دست هر کی باشه، چه به دست عمه باشه چه به دست مالک عمه باشه، این باقیست بر ملک مالکش که عبارت از زوجه، یعنی زوجی که میخواست زوج بشه که زوجم نشد، چون نکاح وقتی فاسد شد زوجم نیست. ولی امام فرموده بر این که در اون منا قیمت منفعت مستوفات که عبارت از استحلال فرج عمه است، یدفع نصف العشر او العشر. پس این روایت داله بر این که زمان منافع مستوفات را که مالک اون مال میگیره، گرچه خودش هم مدلسه، خودش هم تقصیرکاره، در این حال اینها لا یرجع فیه علیه، چون مقابلش را گرفت، مقابل اون قیمت اون شیعی را که ضامن میشه که قیمت اون منفعته، انتفاع رو چون کرده و استفاده کرده، مقابل اون رو گرفته دیگه، در این مقابل لا یرجع بر اون آقایی که تقریرش کرده، لا یرجع، چون مقابلش رو گرفته، ضرری نکرده در حقیقت، مقابل این نصف عشر عشر را گرفته. پس این روایت میشه دلیل بر اینکه جایی که استیفا شده باشه منفعت، زمان منافع مستوفات، اقلا منافع مستوفات، زمان منافع مستوفات لا یرجع فیه المشتری یا اون مغرور حتی علی الغار، چون استیفا کرده اون منفعت ره. میشه یک دلیلی برعکس حتی در مورد غرور، و تأکید میزنه غرور را که اگر دلیلی داشته باشیم بر قاعده غرور اون روایت تام بشه دلالتش، که فی الجمله تام بود دلالتش بر غرور، ولو در موردی که غار عالم باشه، یعنی مدلس باشه، چنانچه گذشت اونجا دیگه تام بود. یرجع فیه در غیر منافع مستوفات، در اون چیزهایی که این چیزی نگرفته باشه و چیزی اخذ نکرده باشه اصلا در مقابل او، اما جایی که چیزی رو گرفته و استیفا کرده دیگه اینجا لا یرجع، چون مقابلش رو گرفته. یک این چنین تفصیلی از این روایت وقت میشه استفاده کرد. خب مثل همون دیگه فرق نمی کنه، اگر از اونجا تونستیم تعدی کنیم اینجا میشه، این دیگه نکته واحده. بله؟ اگر ما بگیم که استفاده از منافع مصبت از دیگه اگر نکردیم پس در بحث مشتری هم نمی کنیم، در محل کلام ما میگیم نمی کنیم. خب این رفت تو خونه نشسته دیگه، یک سال تو این خونه نشست، شش ماه تو این خونه نشست، خب اینا مستند به اون نیست، فرق نمی کنه. همین جایی که آقایون دارن میگن یرجع فیه علی الغار علی البایع لکونه غارا بایع فضولی، خب اینا مثل همین دیگه، اگه اینجا استناد نیست بالاخره یا تقریره یا قاعده غرور مستقله یا برگشت به تسبیب، هر چی باشه در هر دو جا یکیه، اگر در منافع مستوفات در اینجا قائل شدیم بین که یرجع، خب پس در مورد این روایت هم باید بگیم یرجع، بلکه بالاولویه باید بگیم یرجع، چون اینجا فرض غرور بالمعنی الاخص هم هست درش، فرض تقریر که عبارت باشه از تدلیس که قائم است به علم اون آقای مالک، علم مالک این همه مال، یعنی مالک اون منفعت مستوفات، علم به این که غاره، علم به این که داره گولش میزنه و خودش میکنه و تدلیس میکنه، علم داره در اینجایی که دیگه قدر متیقن غروره. این روایت میگه ثمن منافع مستوفات و قیمت منافع مستوفات از جیب خود مستوفی میره و نمیتونه برگرده بر غار. چرا؟ چیزی دیگری که منفعت در مقابلش نگرفته، مثل صداق، صداق را که داده، صداق دیگه اجرت بوز نیست، صداق چون چه گفتیم در مسابقه یه پول زیادی از دستش رفته به عنوان مهر زوجه بوده، اینم که زوجیتی در کار نیست، حره‌ای در کار نیست، اون میگه یرجع. پس روایت دلیل است بر تفصیل بین در خود قاعده غرور. این روایت رو میشه کسی شاهد بگیره بر تفصیل بین من ما ينتفع به ياخذ مقابله ونفعه من الخسائر والغرامات وما لا ينتفع. اون غرامات خدمات دیگه در اینجا ذکر نشده، خب فرض نشده، اگه فرض میکرد میگفت. خب در باب اما اون وقت لابد خدمت مهم این بوده، اقلا سائل فرض نکرده، سائل فرض استحلال فرض کرده دیگه، و بحث صداق و این حرفا کرده نگفته، اون دیگه چون فرض نشده اون سکوتش داله بر نه در صداق گفته بگیره، پس چه صداق رو گفت بگیره؟ اون معیده، اون معیده، اونم معیده اینجاست در حقیقت، چون جادون نبوده، اونم اتفاقا اگر این طرفش هم هست اینجا باز بگه که یرجع علی المالک، در اونام یرجع علی المالک که میگیرن ازش، مسکوتون عنه. اگر اونجا این سکوت نسبتش به هر دو قول علی حد واحده، اگر کانه اگر فرض شده که عادتا شده اینجور چیزا، پس بگه یرجع علی المالک در قیمتش، رو نگفته یرجع علی المالک، فهردوش رو چیز نکرده. بنابراین مقصود اینه که در این روایت تفصیل داده شده در خود اون قدر متیقن غرور، قاعده غرور. حالا چه قاعده غرور، قاعده مستقلی باشه، چه برگشت به قاعده تسبیب باشه، قاعده اضرار باشه، سببی اقواس از مباشر باشه، که از که این بحثاش دیگه قبلا گذشت، اینا یه قاعده است، دو قاعده است، مستقله. بالاخره حتی بنابر همه تفسیرهای در قاعده غرور، حتی اون تفسیری که دیگه اضیق میکنه قاعده غرور رو، تخصیص میده به مورد عالم مدلس که این دیگه قدر متیقن قاعده غرور بود، حتی در اونجا این روایت تفصیل داده، گفته صداق پولی که به عنوان مهر داده چون مقابلش گیرش نیومده اصلا، یرجع فی علی الولی که غاره مدلسه، ولی من قیمت منفعت بزء این عمه که نصف العش شرعا تحدید شده یا عش تحدید شده در باکر، این را یرجع المولا المالک علیه، مالک ازش میگیره. خب با اینکه اینجا مورد قاعده غرور دیگه، اینجا اگر بنا بود قاعده غرور شامل هر دو قسم میشد، قاعده غرور که قدر متعقنش اون جاییست که غار عالم بود، مدلس بود، خادع بود، که اینجا اونجوریه گولزن بود، این مالک اینجا غاره علی کل حال، حتی به اضیق تفسیرات اون قدر متعقن قاعده غرور این غاره و مدلسه. اینجا اگر هراینه در باب تدلیس و تقریر و خدع و اینها تمام خسارت هایی که میخوره به اون طرف، تمام اونها رو میتونه برگرده بر اون غار، حتی اونهایی که مقابلش رو گرفته از منافع مستوفات، این تفصیل دیگه به محل میشه. این تفصیل صریحه در این مطلب که مغرور آنچه را که از دست بده بدون مقابل یرجع فی علی الغار، آنچه را که از دست بده گرفتن مقابلش منفعت را گرفته استیفا کرده لا یرجع المالک یرجع علی، که اینجا این غار مالک هم چون هست، مالک امس گفته و لموالی ها علا این آقا نصف العش امکانت باکران، و العش امکانت باکران و نصف العش امکانت غیر باکران. پس این روایت در حقیقت دلیل بر تفصیل میشه. بله جمع درصد داره تدریس دیگه، داره دلسه ها دیگه، در دلسه نفسه ها. بالاخره که زنی که به عنوان زنی که عمه مالکی است، مالک هم تزویجش کرده به عنوان حره، این مشخصه که تدلیس درش هست دیگه. زن پس تدلیس فرض شده دیگه، پس تقریر و تدلیس یعنی علمه، پس غرور و تدلیس و خدا آینا فرض شده دیگه. دیگه از این روشن‌تر کجا پیدا میشه؟ مورد تدلیس، مورد روایت تدلیسه، اینقدر متیقن تدلیس. چرا این احکام تعبدی که نمیشه که اونجا، اگر بخواد، اگر بخواید باب، اگر باب تعبدی رو بخواید باز کنید، اگر باب تعبد بودن رو اصلا از اون روایت ما نمیتونیم، همونجوری که بعضی از بزرگان گفتن اصلا از باب صداق و مهر رو نمیتونیم تعدی کنیم تعبده. فرض اینه که ما اینها رو برگردونیم با اون ارتکازات عقلایی و مناسبات ما که موضوع به یک امضاء یک امور قواعد موجود عند العقلاء اون وقت. پس این تفصیل هم بایستی مثل، چون در هم مورد همون قاعده است، در مورد تدلیسه، در مورد غروره و رجوع غار بر مغرور بر غار، این هم بایستی با اونا وفق کنه. اون وقت آن چی که میشه ملا قرار بگیره همون نکته است که قبلا هم گفته شد، بگیم عقلایت هم داره، فرق هست عند العقلا بین خسارت هایی که به مغرور میخوره بدون مقابل یرجع علی الغار، و خسارت هایی که به مغرور میخوره ولی مقابلش را گرفته. این خسارت نیست، میگن آقا تو درسته اینجا انقدر پول دادی ولی خود تو خونه هم نشستی، مثلا 10 تومن از شما پول یک ماه یا دو ماه سکنای منزل گرفت مالک، ولی خود در مقابل دو ماه هم نشستی تو خونه. اگر نمیخواستی نمیشستی باز میرفتی یه جای اجاره میکردی، همین 20 تومن میدادی یا همین 10 تومن میدادی. اجازه بدید، اجازه بدید. پس تفصیلی رو که داره روایت میده تفصیلی است علی طبق الارتکاز عقلی، یعنی باز برای این تفصیل وجه اگه بنا بشه بگیم اینا همه تعبدیاته، بس اصلش هم تعبده، هیچ نمیتونیم از مورد روایت تعدی کنیم و اصل قاعده غرور رو در غیر صداق هم نمیتونیم اثبات کنیم. حرف اون بزرگ سمنه خود گرفتن سمنه باز خسارت دیگه، خسارتش در مقابل چی؟ در مقابل میفهم چی میگه، در مقابل در مقابل ثمن البز رو گرفته که خود انتفاع البز این عمه باشه. بابا اون مسکوتون عنه در فرض نکرده، اون چیزی که فرض کرده سائل همینه فقط، همون شب اول فرض کن شب دوم مشخص شده قضیه، اونا فرضای خارج از روایت ما که نمیخوایم هر سکوت روایت که از هر چیزی ساکت شده که نمیتونیم ازش اطلاق نفی و اثبات بفهمیم، سکوت در به اندازه‌ای که ما یتعرض له السائل دلالت داره، نه بیشتر از این. سائلم که بر سائلم فقط از موضوع فبان انها امتن، اینه فرض کرد تزوج به عنوان حره بان انها امه، خدمت کرده نکرده چند ماه مونده، اینا رو که سائل فرض نکرد که از این سکوت بتونیم چیزی ببینیم چه دلالتیه. اون چیزی که فرض میکنه سائل فقط اون سکوت در مقداری که مربوطه به اونه دلالت پیدا میکنه، نه بیشتر. سائل اینه فرض کرد که زنی را گرفته به عنوان حره، صداق هم داده، بعد انکشف اینکه نه این امه است دیگه، نه فرض خدمت کرده، نه فرض زمان زیادی پیشش کرده که بگیم اون چیزا رو هم باز بدن، نه فرض تولید کرده، استیلاد کرده. امام عادتا هم اینجوری شد رو هم روزهای اول دو مشخص میشه که این حره نبوده و عمه بوده، حالا که عمه بوده اینم تازه امام اضافه کرد، او فرض نکرد، او فرض کرد صداق هم چیکار کنم، گفت ترجع علی الموالی بالصداق ان کان ولیها زوجها ترجع علی المولا، بعد امام اضافه کرد و ان کان، بعد که گفت و ان کان بله ولی موالی ها، این ولی موالی ها اضافه امامه، ولی اون چه خیلی خوب بهتر. پس بنابراین امام ناظر به این حیثیته، چون معمولا این او متحقق میشه عادتا در ازدواج، این غالب التحقق به خلاف خدمات و اینا، اونا نیاز به مدت داره، نیاز به فرض خدمات دیگه داره، ولی این انجام میگیره در معرض انجام گرفتن امام تنبیه کرد، گفت یرجع علی المولا فی الصداق، چون اون قد دلسه ها و غاره، ولی لموالی ها علیه عشر و ثمنه ها ان کانت بکرن و ان کانت غیر بکر فنصف عشر قیمته ها. ببینید پس روایت یه تفصیلی داره میده در مورد غرور، قدر متیقن غرور داره یه تفصیلی میده، میگه نسبت به اون صداق که دیگه مقابلی نداره اون یرجع، ولی نسبت به ثمن بزعش که در حقیقت در باب اما این سمن گفتیم همون شبیه اجرت داره، این اجرت قیمت اون انتفاعه، ولی یه قیمتیست که شاید تعبد شرعی هم در مقدارش شده که نصف العشر باشه، مثل دیات که درش تعبدات شرعی هست، یا بعضی موارد دیگه در حتی بعضی از اموال تعبدات شرعی آمد، در بعضی از من کسر رجل دابت شخص هست، کسی که بزنه پای اسب مالکی را چیز کنه، اونجا یه مقدار مشخص شده، گفته شده چه نسبتی از قیمتش داده بشه یا اشرون کدا داده بشه، با اینکه در اونجاها خب قیمت سوقی مال اسب، نه قیمت سوقی چقدر ناقص شده باشه او رو باید بده. هست در این استغراب نکنید که خیلی در خیلی از باب اموال، حتی مال، نه فقط دیات که جنبه غیر مالی هم داره، حتی در باب اموال تحدیدات شرعی برای غرامت ها آمده. در باب من کسر انجوری آدمه، در باب من کسر رجل حیوانه آمده، اسبی را کسی که پاشو بشکونه یه مقدار شرعی مشخص شده برای زمان متلف، و اینکه خب اونجا بایستی میگفت علی القاعده ببین قیمت سوقی چقدر فرق کرد، زمان قیمت سوقیه اسب پاشکسته با اسب، مثل هر مال دیگری اگر انسان معیل کرد مال دیگری را، زامن عرشه در حقیقت، زامن نقصیست که یقع به اون اطلاف بر اون مال، ولی در باب اسب خصوص آمده یه تعیین شرعی شده در اونجا. در امام همچنین، یعنی این یک تعبدیست در تشخیص تحدید اون مقدار قیمت چیز که شاید هم مطابق عرض کردی مطابق با وضع سوقی هم بوده باشه در اون زمان ها. بالاخره این روایت اون فرض اول بود، او فرض بعد اینش میگه ان کان موالی ها زواجها، معنیش تدریس در موالی قال ان و ان کان، این و ان کان کلام امام دیگه، و ان کان زواجها ایاهو ولی لها، که ولی وقتی امر تزویج میکنه به عنوان حره لا بود تدریس کرده، چون مالک امر دیگه میدونه که این امر اصلا حره نیست، و ان کان زواجها ایاهو ولی لها ارتجع علی ولیها بما اخذت من الصداق، اون چرا که این زن دهان صدا گرفته برمیگرده بر ولی چون غاره، و لولیه ها علیه عشر و ثمنه ها ان کانت بکرن و ان کانت غیر بکرن فنصف عشر و قیمت. این روایت چون تفصیل داده، این تفصیل بایستی باز نکته عقلایی داشته باشه، و اگر ما به تعبد بخواییم باز کنیم اصلا اصل استدلال به قاعده و به این روایت و قاعده و غروف به هم بخوره، چون همون اشکال تعبدی بودن مورد میاد در اصل مسئله. وقت نکته عقلاییش همینه، هیچ نکته عقلایی نداره این تفصیل غیر از همینی که عرض کردیم، که جایی که آقای مغرور مقابل اون شیئی را که ضامن میشه میگیره، انتفاع جسته، برده، خب اینی که تو منزل نشسته، سکنای منزل نشسته، خب این درسته اجرت المثل باز پرداخت کنه به مالک، ولی در این خسارت نیست، در مقابل این انتفاع جسته به نشستن در این منزل، چون این نشستن مالون، ولی اگر نبود مجبور داره به جای اجاره کنه این مالو. این نکته عرفیت داره اینجا که بگیم پس قاعده غرور، در قاعده غرور تفسیر بدیم، که بعضی این تفسیر دادن از بزرگان، از فقهای گذشته البته، که جایی که یأخذ و یستوفی مقابل را، منفعت را استیفا کرده، مقابلش را گرفته، اینجا دیگه قاعده غرور جاری نیست، چون ضرری نکرده، اضراری نشده، خسارتی نشده، این آقا این مالی در مقابل اینی که از دست معادلش گرفته در حقیقت، و جایی که نه اون خسارتی که واقع شده بر مغرور بدون مقابله، مثل صداق، چون صداق در مقابل زوجیت با حره است، این زوجیت با حره نداره هیچ، و صداق هم از دستش رفته، اینجا یرجع علی المغرور علی الغار، اینجا مغرور. پس امام تفصیل داد، این چه این تفصیل رو کسی میشه از این روایت استفاده کنه که در نتیجه قول قائلین به این تفصیل که شاید صاحب حدایق صاحب ریاض هستن، کسایی که قائل به این تفسیر حتی از قدما هم شاید باشن، این قول تقویت میشه که این روایت روایت معتبری هم هست، در سند سندش صحیحه، و آدرسش هم در همون کتاب نکاح امام صفحه 576 جلد 14 از خود این روایت، چون موردش مورد غروره میشه دلیل بر تفصیل، کسی ای را دلیل بر تفصیل قرار بده در حقیقت. این غرور نیست، مثلا غرور به خسارت صادق، غرور معنی خدعه که صادقه، بالاخره این گولم خورده، ولی تقریر بالخساره نیست، تقریری که این موجب خسارت بشه نیست، چون مقابلش رو گرفته. کسی از این روایت یک این چنین تفسیر رو بتونه استفاده کنه. نسبت به منافعی که استیفا بشه، این مقدار قدر متقنش اون منافعی است که استیفا بشه، نه منافعی که استیفا نشه. وقت این شامل میشه منافع را و شامل میشه قیمت عین را هم، زائد بر مسما، اگر باز استیفا کرده. چون چه استیفا کرده دیگه؟ مثلا طعامی بوده گفته خورده، ارزونتر خریده، ولی خب بالاخره خورده این غذا رو، حالا باز قیمت سوقی رو بده به مالک. این زیاده بر مسما، مثلا برنج خریده به نصف قیمت سوقی و بعد هم این برنج خورده دیگه، حالا بعد مالک بعد پول برنج رو ازش میگیره و بیش از قیمت مسما میگیره. این زیاده که قسم اوله، اینجور جاها باز استوفا، اینجا دیگه برای خصوصیت میشه دیگه، اینجا استوفا. اگر بنا بشه اون نکته رو استفاده کنیم از این روایات، اینجا استوفا که انه میشه تقریر. چرا؟ تقریر غار برعکسه. اتفاقا این عقلاییت ذوقیت هم داره و مطابق ذوق عقلایی است که ما اگر قاعده غرور رو قبول کنیم، قاعده غرور، تسبیب، اینا همش غرور موجب زمان در ما یخسره، یعنی خسارت. خب این نمیخسر، این آقایی که مقابلش رو گرفت کی میگه خسره؟ ای بابا این نشست در این منزل، آیا حالا عرف قبول میکنه که این آقا 10 تومن رو که پول اجاره خونه بود باز اجرتون مثل بده خسر؟ میگن بابا تو بالاخره تو خونه نشستی، کجا خسر؟ فریب اعم، ممکنه من فریب بخورم و نفع بکنم از فریب، فریب اعم از خسارت. همین رو باقا عرض کنم، در باب زمان موضوع فریب نیست، فریب در خسارت. پس خسارت و ضرر اخذ شده، بایستی ضرری بخوره به مغرور، خسارتی بخوره به مغرور، و این وقت مجموع موضوعه زمانه. یا رجوع بزنه غرور در زمان. این خلاصه این این بله این داره. پس نه اون خسارت نه. بله اونجا انتفاع جسته، چون این برنج را بالاخره اگر از این هم نمیگره باز میرم از قیمت سوقیش میخواید، بالاخره خوردن خودش یا خوردن مهماناش هر دوش انتفاع خودشه، فرق نمی کنه، استیفاء منفعته. اینجا انتفاع منفعت هم ضرر به مالک دیگه. چرا؟ تنقیص چیز نشد؟ نه عیبیست، نه مخصوصا در غیر باکر. خب انتفاع دیگه، یعنی انتفاع جسته دیگه، یعنی انتفاع. خیلی خوب، بالاخره اون خیلی بابا در شما، در آقای شما مثل این که از گود خارجی. در بحث اول میگه اگر تلف بکنه مال مالک را، تنقیص حد تلف دیگه بدتر از تلف هست، بازم یرجع علی الغار. اینجوری دارن میگن آقایون در مسئله اول، میگن قسم اول کجاست؟ قسم مالک غاره دیگه. نه مالک اگه غار بود در جعل مالک هم غاره، و در روایت غار دیگه فرق به آقا، اگر مالک هم غار بود در جعل مالک، قاعده غرور که فرق بین مالک و غیر مالک نگذاشتن. آقایون شما حرف خودت میگی، حرف آقایون میگی، بحث ما رو میگی. در نوع اول که اتلاف عینه دیگه، انقاصی از اتلاف بالاتر، میگن در جعل الغار، چه غار مالک باشه چه غیر مالک باشه. اینجا چون مشتری بحث بیع فضولی است، گفتن در بیع فضولی ارجع البا الفضولی. چرا این معنا داشت؟ یعنی چه غار دیگه؟ چون غار ارجع المغرور ارجع الا من غره. خیلی خوب، معنیش همین دیگه، میگیره یا نمیگیره اینا دیگه بحث لفظی است. پس بنابراین در اینجا هم ازباب تنقیص هم بدونیم، اتلاف هم بدونید، هر چی بدونید، این اطلاف خود در حقیقت تنقیص منفعت دیگه، باب سکنام اطلاف منفعت، اطلاف بالاستیفا یا اطلاف عین، نقص عین، عین را اصلا از بین ببره که دیگه بدتر از از بین بردن وصفه، بازم اینجا میگن که یرجعو علی الغرق، قاعده غرور را که آقایون بهش تمسک کردن در قسم اول و دوم و سوم، قسم اولش تنقیصه، قسم اولش اتلافه، یرجع علی الغرق. چه غار مالک باشه، مالک این عمه باشه، چه غیر مالک این عمه باشه. پس بنابراین این روایت در حقیقت یک دال بر یک تفسیری است در قاعده غرور، که ما اگر قاعده غرور رو هم و روایت سندش تمام، دلالتش هم ظاهرا درش اشکالی نیست، اگر بنا بشه مسئله تعبد بودن نیاریم، هیچ نکته ای اعمال مناسبات حکم موضوع کنیم و بگیم این روایات ناظر به همون قاعده غروره، چون ناظر به فرض تدلیس و امثال این هاست، مثل روایات دسته اولا و ثانیه که گذشت در اون بحث گذشته، قهرن میشه تفصیل و این تفصیل شاید نکته عرفی هم داشته باشه و عقلاییت هم داره. بین جایی که ضرری را که به مغرور خورده از طرف غار به سبب غرور، به سبب غرور این ضرر ضرر باشه، یعنی مقابلش رو نگرفته، فهو ضررون و خسارتون، اینجا یرجع علی الغار. و جایی که اون پولی رو که ازش میگیرن مقابلش اینا گرفته، انتفاع جسته بش، حالا مقابلش منفعت باشه مثل استیفای منفعت، مقابلش خود عین باشه مثل جایی که عین را استیفا کرده در مثل طعام و امثال اینها، یا اطلاف کرده بالاخره عین را به کار گرفته و در اثر به کار گرفتن اطلاف شده و در اثر استیفا اطلاف شده، اینجا هم قهرم ملحق بگیده، مثل همون مسئله غذایی که میخره به کمتر از قیمت سوقی، بعد هم معلوم میشه نه این مالکی بوده، کسی دیگه میاد مالک میاد میگیره قیمت سوقی را. اینجا در این مازاد لا یرجع علی البایع، چون اینجا لیس ضررا بلا مقابل و بلا نفع، بل ضررا مع النفع. این تفصیل از این روایت انصافا به خوبی در میاد. این روایت اگر بنا بشه مسئله تعبد را پیش نکشیم، که اگر پیش کشیدیم دیگه اصل اون استدلال به این روایت گذشته هم بر قاعده غرور درست نیست، چون همون بحث تعبدی میاد و در مورد باز بینا عمل بشه، تعدی به هیچ جای دیگه نمیشه کرد. ولی اگر او را قبول کردیم اونجا قاعده غرور را و استفاده اون کبرا را، اینجا هم همینجور. نه اون روایات همش روایات گفتیم در مورد یا قیمت الولد بود یا صداق بود. اگر بنا بشه اینا مسائل تعبدی باشه دیگه نمیتونیم به سکنت دار و نمیدونم قیمت فلان و مثلا اینو تعدی کنیم. پس این روایت سوم بهتر از اون دو روایته، ولی نتیجهش تفصیل بین غرور در مواردی که ما یضمنه الغار یقترمه المغرور، ما یقترمه المغرور اخذ مقابله، نفع مقابل را، که این تعبیر در عرض کردم کلمات بعضی از فقها هم آمده که گفتن اگر مقابلش را از انتفاع نفع را استیفا کرده لا یرجع المغرور علی الغار، و اونجاهای یرجع که این ضرر ضرر محض باشه بر او، یعنی مقابلی را دریافت نکرده باشه، نفعی ازش نبرده باشه. اینم تتمه این بحث. پس بنابراین در این روایات ما یه روایتی جستیم که میشه بهش به نفع صاحب حدایق ولو فل جمله استفاده کنیم از این روایت. و این روایت گرچه خود صاحب حدایق گمان نکنم این روایت استدلال کرده بر این، اون به اون دو روایت اول استدلال کرده و الا ذکر میشد در کلمات ایشون و کلمات ناقلین از ایشون. این روایت به نفع مدعای صاحب حدایق میخوره به این مقدار، این تفسیری که ذکر شد. اینا همش تتمه بحث در وجه چهارم بود که قاعده غرور بود. حالا یک وجه پنجمی هم هست اینجا برای اثبات رجوع مشتری در آنچه که یقترمه للبایع از قیمت منافع مستوفات و غیر مستوفات و قیمت اینو در زائد بر مسما، بر بعد از اینکه دفع میکنه به مالک، یرجع فیه علی البایع. یه وجه پنجمی هم ذکر شده که این وجه اصلش در کلمات فقهای گذشته هست، ولی بعضی از بزرگان اینو به یک شکل دیگری تقریر کردن. اصلش اونجا آمده ولی تقریرش به این شکل جدید در کلمات بعضی از بزرگان شده، که این وجه پنجمی است که انشاءالله مورد بحث قرار بگیره. Thank you.